پاک سمن، مبتکر و تولید کننده محصولات ارتوپدی و کمک درمانی در ایران. زیبا و تندرست با محصولات پاک سمن.
ساعت 23 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان. به نام خدا. سلام همیهنان خوبم، شبتان بخیر. من صالحی هستم، با خبرهای ورزشی این ساعت در خدمت شما. نخستین تمرین تیم ملی فوتبال کشورمان برای رویارویی با کره شمالی در هفته پنجم مرحله سوم انتخابی جام جهانی 2026 امروز در لاوس برگزار شد. بازی ایران و کره شمالی از گروه اول انتخابی جام جهانی پس فردا ساعت 15:30 برگزار می شود. در دیگر بازی این گروه قطر با ازبکستان و امارات با قرقیزستان برابر هم سفارایی خواهند کرد. در جدول ایران و ازبکستان با 10 امتیاز به دلیل تفاضل گل اول و دوم هستند. حبیب کاشانی عضو شورای شهر تهران در گفتگو با همکارم حجازی اظهار داشت. مدیران عامل استقلال و پرسپولیس از طرح واگذاری زمین برای ساخت ورزشگاه اختصاصی استقلال نکردند.
ما به خاطر اینکه یه قراردادی با وزارت ورزش داشتیم، زمینی از وزارت ورزش در استان تختی که به درد مترو میخورد واگذار کردن، ارزش گذاری کردن و مابزای اون شهرداری تهران 3,000 میلیارد تومان از املاک و ابنیش رو به وزارت ورزش منتقل کرد. یکیش ورزشگاه شهید کاظمی، یکیش ورزشگاه امام رضا علیه السلام بوده.
یعنی الان کاظمی دیگه 100% در اختیار پرسپولیسه.
کاظمی رو مال وزارت ورزش،
یعنی بس اوقافیش و وقتش ندیدم.
نه اوقافی هم باشه بهره برداری 9 سال است دیگه.
تمام پرسپولیس نشه، پرسپولیس واگذار شده الان وزارت ورزش،
مال وزارت ورزش منتقل شده. به وزارت ورزش منتقل شده، جزء املاک و دارایی اوناست. حالا اگر اونا در هر شرایطی باشگاه پرسپولیس یا ورزشگاه امام رضا علیه السلام رو باشگاه استقلال بدن دیگه اون یه بحث دیگه است. من حتی یه روز اومد که آقای فتح‌الله‌زاده زنگ زدم، یه روز با آقای درویش زنگ زدم، گفتم که مدیر عامل شهر آفتاب منتظر هستن که نشست یه تفاهم‌نامه امضا کنید، این زمین رو واگذار کنن برای ساخت استادیوم برای باشگاه پرسپولیس استقلال، که پیش کدوم حالا نشد که بران استفاده کنن.
استفاده نکردن یا استفاده
کنن؟ من اطلاع دادم، نشست و گفتم بگذارن، نشد. حالا چرا این استفاده نشد نفهم.
تیم ملی فوتبال 7 نفره کشورمان برای صعود به مرحله حذفی جام جهانی اسپانیا فردا به مسافه ایرلند خواهد رفت.
ملی پوشان فوتبال 7 نفره بعد از پیروزی مقابل ونزوئلا و کسب صدر نشینی در گروه چهارم تو دومین دیدارشون رو در روی ایرلند جنوبی قرار میگیرن. اونها که سابقه قهرمانی در آسیا و نایب قهرمانی جهان و پارالمپیک رو در کارنامه دارن، برای افتخار آفرینی باید حریفان قدرتمند رو یکی پس از دیگری از پیش رو بردارن. نفرزاده سرپرست تیم فوتبال 7 نفره:
به نظر من تیم ایرلند قوی ترین تیم گروه ما محسوب میشه. بازی سخت.
رستمی ملی پوش فوتبال 7 نفره:
دوره قبلا باش بازی کردیم، نیمه اول گل خوردیم، یک نیمه ما یکی عقب بودیم که نیمه دوم تونستیم 4 تا بهشون بزنیم. در کل ایرلند تیمی است که از نظر بدنی خیلی قوی است.
رضایی ملی پوش فوتبال 7 نفره:
یک به یک بازی میایم جلو و امیدوارم همه رو بتونیم شکست بدیم.
ترابی ملی پوش فوتبال 7 نفره:
بقیه بازی هم هر طور فینال ببینیم و همینجوری بازی رو ببریم و با مدال قهرمانی، با مدال طلا برگردیم به ایران.
تیم فوتبال 7 نفره کشورمون در دومین دیدار چهارشنبه ساعت 17:30 رو در روی ایرلند جنوبی قرار میگیره. مهدی زیایی خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما بارسلون اسپانیا.
در آغاز 27مین دوره مسابقات هندبال قهرمانی باشگاه‌های آسیا در دوحه قطر، تیم صنعت مس کرمان نماینده کشور ما در نخستین دیدار خود مقابل تیم خلیج عربستان 31-22 شکست خورد. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال 2 باشگاه استقلال و تراکتور را به دلیل تخلف تماشاگرانش در هفته 10 لیگ برتر 1 جلسه محرومیت تعلیقی و 250 میلیون تومان جریمه کرد. حسین حسینی و شجاع خلیلزاده بازیکنان دو تیم هم به دلیل بدرفتاری 51 میلیون تومان جریمه شدند. تیم ملی شمشیربازی صابر ایران با کسب نایب قهرمانی جام جهانی الجزایر به کشور بازگشت. تیم ملی شمشیربازی اسلحه صبر پس از کسب عنوان نایب قهرمانی جام جهانی الجزایر به کشور بازگشت. محمد فتوحی عضو تیم ملی شمشیربازی:
جام جهانی الجزایر اولین مسابقه فصل بود، برای من خیلی مهم بود که بتونیم یه مدال خوب کسب کنیم و با امتیاز خوب فصل شروع بکنیم. خدا رو شکر شرایط اونجوری که خواستیم پیش رفت و تونستیم تیم قدرتمند آمریکا و مجارستان رو شکست بدیم.
شاگردان محمد رهبری با غلبه بر تیم‌های اوکراین، مجارستان و آمریکا و شکست مقابل کره جنوبی در دیدار پایانی به نایب قهرمانی رسیدند. محمد رهبری مربی تیم ملی شمشیربازی:
تیم‌های خیلی خوبی رو شکست دادیم. تیم آمریکا رنکینگ 2 مسابقات رو داشت و تیم مجارستان رنکینگ 3. تونستیم با اختلاف این دو تیم رو شکست بدیم و خوشبختانه با امتیازی هم تیم مسابقه گرفتیم، تونستیم به رده 4 دنیا صعود بکنیم.
علی پاکدامن، محمد فتوحی، فرزاد باهر عرصباران و نیما زاهدی اعضای تیم ایران رو در این رقابت‌ها تشکیل دادن. محمد فتوحی عضو تیم ملی شمشیربازی:
خدا رو شکر خوب پیش رفت مسابقات و خوب کادر فنی جدیدمون و کمک‌هایی که آقای رهبری کرد تونستیم که به بهترین شکل مسابقات پشت سر بزنیم و این مدال نقره رو برای شمشیربازی کشورمون کسب کنیم.
سید مهدی پورحسینی، خبرگزاری صدا و سیما.
برنامه رقابت‌های بسکتبال با ویلچر قهرمانی آسیا و اقیانوسیه جوانان در رده سنی زیر 23 سال مشخص شد. این مسابقات از 27 آبان تا 2 آذر به میزبانی تایلند در شهر بانکوک برگزار می‌شود و در پایان تیم برتر سهمیه حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان را کسب خواهد کرد. تیم ایران در نخستین بازی خود 28 آبان به مسافه فیلیپین می‌رود. فولاد سیرجان با شهرداری ارومیه و شهداب یزد با پیکان تهران مهمترین بازی‌های هفته نهم لیگ برتر والیبال را فردا برگزار خواهند کرد.
صدرنشین کنونی لیگ برتر والیبال در حساس‌ترین بازی هفته نهم برابر مدافع عنوان قهرمانی قرار می‌گیرد. شاگردان عبدالرضا علیزاده در شهرداری ارومیه میزبان فولاد سیرجان ایرانیانه. شهداب در یزد از پیکان تهران پذیرایی میکنه. رحمان محمدی راز سرمربی شهداب یزد:
امیدوارم بتونیم کیفیت بازیمون رو حفظ کنیم و بتونیم اینجوری بازی کردن رو نهادینه کنیم.
پیمان اکبری سرمربی پیکان تهران:
شهداب یکی از تیمای خیلی خوب لیگ ایرانه، بازیکنای خیلی با کیفیت خوبی داره، کادر فنی خوبی داره، مدیریت خوبی داره و اینکه توی چند سال گذشتم همیشه جز مدعیا بوده. نایب قهرمان باشگاه آسیا است. قطعا بازی سختیه ولی تلاشمون می‌کنیم، با امید خدا دست پر ان شاءالله از اونجا برگردیم.
گیتی پسند اصفهان به تهران میاد تا میهمان صنعتگران امید باشه. سعید عقیلی سرمربی گیتی پسند اصفهان:
بچا جوونن روز به روز بهتر میشن، یه مقدار تجربه بازی بیشتر پیدا می‌کنن و ما انتظار داریم که در آینده به هر حال حرفای برای گفتن داشته باشن.
مس در رفسنجان برابر پاس گرگان قرار میگیره. محمدرضا تندروان سرمربی مس رفسنجان:
بازیکنای تاثیرگذار توی تیم ها هستن که بسیار خوش میدرخشن و شاید بتونن نتیجه بازی رو به تنهایی تغییر بدن.
چادر ملو اردکان به مشهد میره تا برابر سپهسالار این شهر قرار بگیره. مهرگان نور میزبان طبیعت اسلام شهره. نقی زکایی سرمربی مهرگان نور:
هفت تیمی که 4 بردن 4 باختن، یعنی تمام امتیازات با 1 برد و باخت شاید دومی بیاد دهم بشه، دهم بیاد سوم بشه و امسال خیلی پرفشار و فشرده هستش. و
در جدول رده بندی شهرداری ارومیه، طبیعت اسلام شهر و شهداب یزد به ترتیب در رده های اول تا سوم هستند. امیر رفعتی خبرگزاری صدا و سیما:
مراسم قرعه کشی دهم این دوره مسابقات فوتبال آسیایی ناشنوایان 2024 مالزی برگزار شد. تیم ایران به عنوان سرگروه بی با تیم‌های عمان، ژاپن و ازبکستان مسابقه می‌دهد. 4 تیم برتر جواز حضور در بازی‌های المپیک ناشنوایان ژاپن را کسب خواهند کرد. و این فصل نخست لیگ برتر کاناپولو با صدرنشینی شهید رسولی نوشهر به پایان رسید. ملوان نداجا و نوین البرز در رده‌های بعدی قرار گرفتند.
در مسابقات نیم فصل نخست لیگ برتر کاناپولو رقابت بین شهید رسولی و ملوان نداجا بود که نوشهری ها با 3 امتیاز بیشتر صدرنشین شدند. خیراللهی سرمربی ملوان نداجا:
بچه‌ها اصلا بدون تمرین توی مسابقه شرکت کردن، چون 6 ماه توی اردو بودن برای قهرمانی جهان. میتونیم بگیم که ما لیگو فدای قهرمانی جهان کردیم.
در این دور از مسابقات طبق قوانین هر تیم فقط مجوز استفاده از دو ملی پوش رو داره. شجاعی مسئول برگزاری مسابقات کاناپولو:
قبلا اختلاف های تیم ها اینقدر فاحش نبود، ما از اول می‌دونستیم کدوم تیم برنده است، ولی با نتایجی که دیروز دیدیم و تو مسابقات امروز دیدیم هیچ تیمی از اول برنده نیست.
فتاح پور بازیکن ملوان نداجا:
به خاطر همین سطح مسابقات رو بالا نگه داشته، ما میتونیم قشنگ اون مسابقاتی که توی آسیایی داریم رو تجربه کنیم.
ممنون از همراهیتان، شبتان خوش.
بله، یکم خبرهای ورزشی رو شنیدیم و جنب و جوش کردیم و به انرژی‌های خودمون افزودیم. شب شما عزیزان شنونده به خیر باشه. سلام من رو در این شامگاه خوش زندگی از پخش شبکه رادیویی جوان پذیرا باشید. امیدوارم که هر کجا که هستید سالم و تندرست باشید و دلتون خوش و لبتون خندون باشه. با افتخار و با احترام هستیم انشاءالله در خدمتون تا ساعت 6 بامداد فردا و دعوتو میکنم همراه شبانه ما هم باشید.
رفتیم و برفتیم و به خواستن رسیدیم، رفتیم و برفتیم و به خواستن رسیدیم، به سر صحبت سیار سخنگو. ای عشق شکرپاره شیوا، تو بگو آنچه نهان است که دل عاشق ما شوخ و جوان است. جان از زبان مادری ما، جان از زبان مادریمان، شیرین چو لبو وقت زمستان.
فارسی با طعم شکر.
سلام، اینجا ایم تا برای شما خاص‌ترین مثل‌ها و کنایات زبان فارسی رو روایت کنیم. من علی اصغر اسکندری، مدرس ادبیات فارسی دانشگاه، روایت امروز رو براتون تعریف میکنم. داشتم لیلی و مجنون نظامی رو میخوندم، اونجایی که حسودان و طعن زنان به مجنون میگن این چه کاریه که تو میکنی و این چه عشقیه که تو در سر داری. مجنون حرف جالبی میزنه، میگه آن کس که ز شهر آشنایی است داند که متاع ما کجایی است. یعنی اگر کسی اهل شهر آشنایی باشه، اهل شهر عشق و دوستی و مهر و محبت باشه، میدونه ما فروشنده چه کالایی هستیم و خریدار چه چیزی. این بیت یادآور مثلیه که میگه آشنا داند زبان آشنا. امیدوارم اگر کالایی در اختیار شما بود، فروشنده و خریدار هر دو اهل شهر آشنایی باشند که نظامی در قرن ششم در لیلی و مجنون سرود.
در پشت جلد بشنوید آنچه را از یک کتاب باید بدانید. پشت جلد،
نگاهی به جدیدترین و مهمترین کتاب‌های ایران و جهان در پشت جلد.
در پشت جلد،
قبل از خواب ظهرش نیم ساعت کتاب می‌خونم. فقط نیم ساعت.
گفت بر هر خان که بنشستم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان. کتاب دوستان عزیز سلام، من شهاب دارابیان هستم، میزبان شما در این برنامه. به جمع کتابخونه رادیو جوان خیلی خوش اومدید. بیایید با هم کتاب بخونیم، چون کتاب به ما آگاهی میده، برای همینه که میگن هزینه‌ای که صرف خرید کتاب میکنیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی که در آینده بابت نخوندن کتاب باید بپردازیم. کتابی که امروز برای شما در نظر گرفتیم رمان آنها که به خانه من آمدند اثر محمد شمس لنگرودی هست که از سوی انتشارات افق منتشر شده. کتاب آنها که به خانه من آمدند رمانی با یک پیرنگ خاص و متفاوت. راوی و شخصیت این کتاب یک نویسنده‌ایه که پس از انتشار نخستین رمانش درگیر ماجراهای عجیب و غریب و باور نکردنی میشه. شمس لنگرودی در این کتاب در خلال روایت این ماجرا بر تعارض روشنفکران ایرانی با اقشار گوناگون مردم هم داره صحبت میکنه و این تضاد و این تعارض رو داره برای مردم بازش میکنه و به یک نوعی میتونیم بگیم داره یک مطلب انتقادی می نویسه.
رومینا می گوید هر وقت به کافر می آیم یاد تو ساعدی و اینها می افتم. خب پاتوقشان بود. در زندگی زخم هاییست که روح را در انزوا می خورد و می تراشد. معمولا نمی شود این دردها را به کسی اظهار کرد، شاید برای اینکه زندگی خوب را ارث پدری من می دانیم.
اسم محمد شمس لنگرودی برای همه علاقمندان ادبیات نامی آشناست. حتی اگر کسی علاقمند به ادبیات نباشه میتونیم بگیم که شاید در فضای مجازی، شاید در گشت و گذارهایی که در دنیای مجازی داره، مجله خونده، روزنامه خونده، اسم شمس لنگرودی به گوشش رسیده باشه. به همین دلیل معمولا وقتی ما میریم سراغ چنین داستانی یک ذهنیت متن بسیار شاعرانه داریم از این نویسنده. اتفاقاتی که ما میبینیم در حادثه ها رخ میده، یعنی قرار نیست شما وقتی از شمس لنگرودی یک رمان میخونید انتظار اینو داشته باشین که کلمه به کلمه از شعر باشه، نه، اما توی حوادث و اتفاقات به نوعی به تحلیل موقعیت میپردازه و به نوعی شرایط رو توضیح میده که میتونیم بفهمیم که این قلم یک شاعره. در رابطه با داستان کتاب هم باید بهتون بگم که یک روزی نویسنده حساس ما در خونه نشسته بوده، در میزنن یه آقای لاغرندامی میاد جلوی در با یه دسته گل و شیرینی و چاپ کتاب آقای نویسنده رو بهش تبریک میگه. نویسنده هم ازش استقبال میکنه، خوشحال میشه، تا اینکه این دیالوگ بینشون برقرار میشه و آقای لاغر برمیگرده به شمس لنگرودی میگه که چرا زندگی منو نوشتی؟ و اینجا اون شوک داستان شروع میشه و میبینیم که شخصیتی که نویسنده به صورت خیالی خلق کرده بوده حالا یک شخصیت واقعی است در دنیای واقعی و فکر میکنم که یکی از اتفاقات داستان همین گیراییشه، همین اتفاقات عجیب غریبشه و نحوه قرار گرفتن این دو شخصیت در جای جای داستان. خیلی سپاسگزارم که با ما در این برنامه همراه بودید. تا برنامه آینده شما رو به خدای بزرگ میسپارم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
کتاب که میخوانی زمان برای تو متوقف میشود. این را از پشت جلد همه این کتاب ها می شود فهمیده.
اینجا سرانگشتان گوش نوازند، پنجه ها روح نوازند و دست ها دل نوازند. هنر می آفرند در نقاشی صدا. صدا به نام او که به زندگی رنگ و آهنگ بخشید. دوستداران موسیقی کلاسیک سلام، امشب هم دعوتید به شنیدن برگی دیگر از دفتر نقاشی صدا. در حدود سال 1817 میلادی، انجمن سلطنتی فیلارمونیک در لندن نگارش سمفونی‌های نهم و دهم را به بتهوون سفارش داد. سمفونی نهم در سال 1824 تکمیل شد تا بعداً برترین اثر بتهوون و حتی برترین اثر موسیقی غرب لقب بگیره. اما تا 3 سال بعد و روز مرگ بتهوون، سمفونی 10 در حد یک طرح باقی مونده. البته افرادی برای بازسازی بخشی از دهمین سمفونی بتهوون تلاش کردند. مشهورترین اونها موسیقی شناسی به نام بری کوپره که در سال 1988 دو موومان اول و دوم این سمفونی رو بازآفرینی کرد. او 250 میزان از این موسیقی رو از روی طرح‌های اولیه بتهوون پیاده سازی و تنظیم و تلاش کرد به دیدگاه بتهوون وفادار بماند. در سالهای اخیر هوش مصنوعی هم به کمک اومده تا تصویر روشن‌تری از سمفونی دهم بتهوون به ما بده. اما شاید اگه بتهوون برادرزاده اهل‌تر و مسئولیت شناس‌تری داشت، فرصت می‌کرد تا سمفونی دهم خودشو کامل می‌کرد. در اواخر پاییز 1826 بتهوون در راه بازگشت از سفری به ییلاق‌های اطراف وین به شدت دچار سرماخوردگی و سینه پهلو شد. برادرزادش کارلو دنبال طبیب فرستادن، اما او یادش رفت که چه کار داشته. بتهوون دو روز تمام بدون پزشک و پرستار در بستر افتاده بود و کارل با پولهایی که همیشه از بتهوون میگرفت سرگرم قمار بازی بود. او چند ماه بعد با خودکشی نافرجام خودش حال بد عموی نابغه خودشو بدتر هم کرد.
نقاشی صدا. آشنایی با مشاهیر موسیقی کلاسیک و بازشنوایی شاهکارهای از موسیقی ماندگار ملل در رادیو جوان. رادیو جوان. نقاشی صدا. نقاشی صدا.
در 26 مارس 1827 هوای شهر وین برفی بود و طوفان شدیدی می‌وزید. ناگهان رعد و برقی با صدای بسیار بلند شنیده شد و بتهوون به خواب ابدی فرو رفت. دوران بتهوون به عنوان اوج موسیقی کلاسیک و شروع دوره رمانتیک توصیف می‌کنند. بتهوون متعلق به نسلی جوانتر از هایدن و موتسارت و بسیار تحت تأثیر و نفوذ موسیقی این دو بود. و البته به خاطر افکار نوآورانه و رمانتیکش شخصیتی اساسی در عبور از موسیقی دوره کلاسیک قرن 18 به دوره رمانتیک قرن 19 داشت. نفوذ او بر نسل‌های بعدی آهنگسازان عمیق و غیر قابل انکار.
سکوت تصویر بسازید در نقاشی صدا. نقاشی صدا
رادیو جوان.
دوستان عزیزم، شماره 0920-88-75-162 آماده ی دریافت سلیقه موسیقای شماست. شب بخیر، خداحافظ.